بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انسان اسیر ذهنیات خودش هست. ذهنیات انسان معجون است از وساوس شیطان و الهامات ملک، جوشش جسم یا رسوبات معصیت. لذا و همون اندازه که خاطرات بد و وسوسه های شیطان برای انسان مضر و عامل گناهان و بدی ها میشه و تحریک کننده است و بنزین است که شیطان با اون بنزین کبریت میزنه و یک جوان دارای هیجانات جوانی مشتعل میشه و در ورطه گناه قرار میگیره. خاطرات محموده به تعبیر مرحوم علامه نراقی، خاطرات محموده به همون اندازه در ایجاد زمینه برای عبادت، برای ارتباط با خدا و برای تأمین فضائل اخلاقی مؤثر است. کسانی که در مسائل علمی قرآنی، در زیارتگاه ها، در مجالس توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، در انس با صالحان و راهیان راه خدا سابقه دارند، اگر این خاطره قوی باشه و جان انسان را درگیر کرده باشه، محبت به صالحین، یاد صالحین، مودت اهل بیت عصمت و طهارت و پر کردن باطن از یاد اون بزرگواران، هم باعث میشه یک فورانی، یک نورافشانی در قلب انسان پیش بیاد و همونطوری که فوران آب کثافات رو دفع میکنه، جوشش چشمه جریان ایجاد میکنه و در مسیر حرکت آب جوشان هرچی خس و خاشاک هست در مسیر آب میره و آلودگی ها میره و عفونت ها برطرف میشه، جوشش خاطرات خوب هم اینجوره. یک کسی امام زمان رو یه وقتی خواب دیده، مثلا در عالم رویا حضرت فاطمه زهرا رو دیده، امیرالمومنین یا یکی از اماما رو دیده، هر وقت این خاطره در ذهنش تجدید میشه عالم جدیدی براش پیش میاد، حال خوشی براش پیش میاد. یه وقتی نماز شب خونده، حال پکابش دست داده، دلش شکسته، و اون صفای باطنی که در دلش براش پیش اومده به صورت یه خاطره ای تو ذهنش باقی مونده. البته گاهی همین خاطر موجب اوج میشه، گاهی نه تنها اوج نداره، هی حسرت میبره، میگه یعنی میشه یه بار دیگه یه سحری، یه عشق در دل شبی، یه خلوت با خدایی، یه حال مناجاتی باز برام پیش بیاد. یه بار چشیده مزش در کام جانش باقی مونده و یک امریست که فراموشش نمی کنه. این که انسان یه چیزی در ذهنش باشه و این به صورت یک امر ثابت فضای جان رو پر کرده باشه، این در تأمین اخلاقیات مثبت و فضای اخلاقی قطعا مفید، مؤثر و مورد تشویق خداوند منان و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، که این تثبیت خاطرات خوب، تثبیت بیاد داشتن توفیقات، ارتباطات با صالحین و از شدن سیم دل با کانونهای نور، اگه به صورت مواد فکر در بیاد و انسان رو به فکر بکشاند، فکر هم خودش عبادته، اکثر و عبادت ابیذر التفکر، ابازر نماز و زیارت و اینجور چیزها رو زیاد دامن نمیزد، اکثر عبادتش خلوت درونی بود، فکر میکرد. و بزرگان دین هم برای خودشون وقتی رو برای خلوت و فکر منظور میکردن و به صورت برنامه یا قبرستان میرفتن که در حالات سالکین الله، این سلسله عرفایی که هم فقیه بودن هم عارف بودن، مرحوم آسد جمال گلپایگانی علی الله مقامه و اساتیدشون، اینا انس با گورستان در دل شب، گاهی بعد شبها رو بیتوته میکردن و فکر میکردن، با مردگان انس میگرفتن. این هم دنیا رو برای انسان کوچک میکنه، زنجیر عشق به دنیا رو قطع میکنه، آخرت رو برای انسان بزرگ میکنه و هم عامل توبه میشه، عامل عبادتهای متنوع و متعدد میشه، عامل احسان و انفاق میشه. فکر عبادت انسان رو محتوا میده، تعمیق میکنه، چون عبادت، زیارت، توسل تا معرفتی درش نباشه یک امر احساسی و قشری است. اما وقتی انسان قبل از زیارت یه فکری کرد، کجا دارم میرم، با کی میخوام صحبت کنم، به کی میخوام پناه ببرم، این آقایی که من به زیارتش میرم دارای چه فضائلی است، چه مراتبی است، چه سابقه من با این آقا دارم. وقتی انسان فکر میکنه عظمت امامی رو که به زیارتش میره در خاطرش تجدید میشه، تداعی میشه فضائل، آدم وقتی میره حال بهتری پیدا میکنه، چون با معرفت رفته، هم آداب رو بیشتر رعایت میکنه، هم در خواستهاش خواستهای کیفیتری رو مطرح میکنه و همین که مقدمه رفتنش به حرم یک عبادت برتر بوده به نام فکر. در نماز هم همینجوره، و آدم وقت نماز که میرسه آمادگی برای نماز با فکر از قوی ترین استعدادها و اسباب هست. آدم در عظمت خدا فکر بکنه، در شدت ضعف و فقر خودش فکر بکنه، در پرونده سنگینی که از گذشتهش برای خودش تدارک دیده و شیطان او رو به گناهانی وادار کرده که این گناهان در نامه عمل ثبت است و پیش ملائکه سیئات محفوظ است، آدم آلودگی بدی و سابقه بد خودش رو فکر بکنه، به نظر بیاره. بعد محضر خدا رو که من آلوده با چه روی دارم پیش خدا میرم؟ او چقدر مهربانه که با اینکه میدونه من چی کارم، میدونه من چقدر آلوده و بدم، منو دعوت کرده، به الزام کرده که با همین وضعم خواجه با بیخردی میخردم. یا در حقیقت نماز یه خورده تأمل بکنه، من که میخوام نماز بخونم این الفاظی رو که من از به زبان بیارم اینا چه معانی داره، چه پیام هایی داره، پیام تکبیرت الاحرام رو، حمد رو، سوره رو، رکوع رو، سجده رو، پیام هاشو قبلا تأمل کرده و فکر کرده. یک نماز با معرفت میخواد بخونه. این با نماز کسی که همین جور با لباس نامناسب، با فکر پراکنده، با انواع خاطراتی که در ذهنش هست میره نماز میخونه، خیلی تفاوت داره نماز کسی که قبلش آماده شده با کسی که هیچ آمادگی برای حضور در پیشگاه خدا نداره، برای این سفر هیچ تدارک ندیده، خیلی فرق داره. مسافری که بنا سفر بره خودشو آماده کرده با کسی که آمادگی نداره، حالا وقت پرواز رو میدونه یکسانه. اونی که آماده است با آرامش تومنینه همه امکانات رو همراه خودش داره میبره. اونی که آماده نیست با دستپاچگی با عجله حرکت میکنه، بعدم معلوم میشه که چیزایی که در این سفر لازم بوده جا گذاشته، چون با دستپاچگی و با عجله حرکت کرد. اینه که تخطیه باطن، خلوت با خدا از طریق فکر، یکی از موضوعاتی است که در سبک زندگی انسان تأثیر داره. انسان هر کاری رو میخواد انتخاب بکنه، ارزیابی بکنه نتایج اون کار رو. لذا آدم های اهل فکر و بینش به هر کاری تن در نمیدن، عمر رو با هر شغلی حاضر نیستن سپری کنن، معاوضه بکنن. در میان خوب و عالی و بهتر، اون بهتره رو انتخاب میکنه، چون فکر کرده داره گزینش میکنه، هرچی پیش آمد دنبالش نمیره، با تأمل و فکر و مشورت انتخاب میکنه زندگی خودش رو. در میان عبادت ها هم همینجوره، ما عبادت خوب داریم، عبادت عالی داریم و عبادت بهتر، حتما عبادت بهتر رو انتخاب میکنه. کسی که کاسب آخرته میخواد سرمایه بیشتر رو با وقت کمتر انتخاب بکنه، نماز فرادا انشاءالله قبوله، ولی نماز به جماعت خونده بشه قیمتش و کالایی که برای خودم اندوخته میکنم خیلی تفاوت داره با نماز فرادا. نمازی رو که میخوام با جماعت بخونم تو حسینه بخونم یا تو مسجد بخونم، و اگر من در مسجد بخونم در مسجد جامع بخونم یا تو مسجد محله بخونم، هر کدام اینها برای کاسبی که حبیب اللهه، این کاسب بازار آخرته، این دنبال چیزهایی میره که در عالم آخرت ثروتمندش بکنه، سرمایه دارش بکنه، دارای قصرهای مجلل و باغهای وسیع بشه. اینا رو وقتی فکر میکنه سراغ چیزهایی میره که پیش خدا قیمت بیشتری داره، خدا بیشتر اون رو انتخاب میکنه. باز انسان اهل فکر وقتی میخواد معاذ الله تن به گناه بده، یه تأمل بکنه، فکر بکنه که این نتیجهش چه خواهد شد، هم نتیجه دنیوی گناه رو ببینه، ببینه میصرفه آدم خودش رو مفت رسوا بکنه، مفت سابقه خودش رو خراب بکنه، یا نه مفتی خودش رو جهنمی بکنه. ایانم اهل فکر باشه به این سادگی تن به معصیت نمیدن. و گاهی فکر انسان رو مجذوب میکنه، تحول و انقلاب درونی در انسان ایجاد میکنه. جناب حور یک لحظه فکر کرد، چون حور وقتی از خونه بیرون اومد یه صدای تنین داشت به گوش او رسید، یا حور بشرک الله بالجنه. وقتی خانه رو ترک میکرد میومد قشون عمر سعد را فرماندهی کنه، از منزل از زن و بچه خدا حافظه کرد بیرون اومد، یه صدای اینجوری تو گوشش زمزمه کرد، یا حور بشرک الله بالجنه. خب مسئله منصب بود، سپهبدی بود، سپه سالاری بود، سرداری بود، فرماندهی بود، حقوق بالا بود، به فکر نرد و این جاذبه ها رو برد. اما روز عاشورا یه لحظه فکر کرد که به من بشارت بهشت داده بودن، در کشتن حسین من بهشت نمیبینم. اگه فکر نکرده بود رفته بود، اما یه لحظه فکر اگه به من بشارت بهش دادن، من نباید حسین رو بکشتم، باید بر حسین کشته بشه. همه فکر هر رو میدونید از کجا به کجا بود. و این چه روزنی امیدی برای ما هست. ما هر قد بدی کرده باشیم در مقابل امام زمانمون قرار نگرفتیم، راه بر اماممون نگرفتیم، بچه های امام معصوم رو سر به در بیامونا نکرد، ما همین سوابق رو تو پروندهش داشت. ولی با یک لحظه تفکر مسیرش رو عوض کرد، سبک حرکتش عوض شد، به جایی رفت که مجموعه شهدای کربلا که خرم یکیشه، امام وقتی زیارت میکنه میگه به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. این با نماز شب به اونجا نرسید، با احسان و انفاق به اونجا نرسید. یه لحظه فکر کرد، جرقه زد، مشتعل شد، به امام حسین علیه السلام پیمان خورد. حالا چند تا روایت در لزوم فکر و ارزش فکر خدمت شما با چند تا آیه میخونیم، بعدم انشاءالله چگونه فکر بکنیم و به چه فکر بکنیم به قوه خدا اگر عمری داشتیم در هفته های بعد انشاءالله. قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 8 می‌فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا فکر نمی‌کنند در جان خودشون، در درون خودشون، که خدا این آسمان و زمین را جز برای حق نیافریده؟ یعنی این نظام دقیق عالم بدون هدف نمیتونه باشه. آدم یه خورده فکر کنه خدا این زمین رو، این آسمان رو، این ستاره ها رو، گردش شب و روز رو، آمد و شد و فصول چهارگانه رو، این همه برنامه، انسجام و هم پیوستگی، آیا این حاکی از یک هدف بلند نیست؟ در درونتون فکر نمی کنید با عالم منظم مواجهید و این نظم عالم نشانه هدفدار بودن عالمه؟ و شما چرا انقدر می نظمید؟ عالم عالم نظمه، عالم برنامه، عالم حرکت به سوی هدفه. حرکت شما بر چه مبناست؟ شما چه نظم و برنامه در زندگی خودتون دارید؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. تا کی میخواید ظاهر بین باشید، قشری باشید، سطحی باشید؟ آیا نظر نمی کنند در ملکوت آسمان ها و زمین؟ ما سمیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نمیخوای محرم بشی پس پرده آسمان و زمین رو ببینید؟ قلقله است. تمام اینها سرود عشق میدن و تسبیح خدا رو بر زبان دارن، خاموش نیستن. شما اینا رو خاموش میبینید؟ آیا به ملکوت و باطن آسمان و زمین نظر نمی کنن و اون چرا که خدا از اشیا خلق کرده؟ خواهد بگی اینا همه اینا اثر و نقش خدا، خدا خودشو در اینا نشون داده، نمی بینید؟ ظاهر بینید دیگه. خدا همه اینا را آینه قرار داده که شما خدا را در اینا ببینید. اینا رو می بینید و خدا را در این آینه نمی بینید. فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبان بصیرت، چرا عبرت نمی گیرید؟ باباهاتون رو بردید زیر خاک گذاشتید، براشون مجلس گرفتید، سرگرم اموالی شدید که از اونا به جا مونده، فکر رفتن نمی کنید؟ شما رو بچه هاتون می برن دفنتون می کنن برمی گردن، نمی خواهید بیاد بیارید که می میرید؟ برای اونجا باید بیشتر تدارک ببینید. فعتب روی آول لمسا، مریضی ها عبرته، شکست های سیاسی عبرته، خیلی ها مقام موقعیت وزارت مدیر کلی داشتن، یک شبه ازشون گرفته شد. شما فکر میکنید هرچی دارید نگه میدارید؟ فکر نمیکنید ممکن از شما گرفته بشه مال و انبار بر شکسته هایی که سابقه بسیار تمکن دارن کم دیدید؟ آدمایی که یه روزی روزگاری بروبیایی داشتن، حالا فراریت طلبکارا تقریبشون میکنن. این همه حوادث، این همه بیماری های مختلف، این همه عبرت ها، ما اکثر العبر و اقل اعتبار، داغ ها، نمیدونید داغ چه کوهی را آب میکنه. این همه داغ هایی که داغ جوان در خانواده های مختلف سراغ دارید، فکر نمی کنید ممکنه شما داغدار بشید؟ اگه انسان اینا رو ببینه و احتمال بده برای خودش هم ممکنه از این حوادث پیش بیاد، اینجور با غفلت زندگی نمی کنه، به یه جای خودش رو بس می کنه، یه پناهگاهی رو شناسایی می کنه که اگر حادثه پیش اومد در اون پناهگاه آرامش پیدا بکنه. این برخی آیات، یه دو تا روایت هم بخونیم و روزه ای داشته باشیم. نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن فکرت و ساعت خیر من عبادت سنه، آدم یک ساعت فکر بکنن بهتره، نه معادله. رجحان دارد بر یک سال عبادت، یعنی کسی یک سال نماز بخونه، نماز شب بخونه، احسان بکنه، جهاد بره، شامل همه عبادت ها میشه، یک سال عبادت بکنید یا یک ساعت فکر درست بکنید. سرعتی که فکر به حرکت انسان در سیر الله میده، عبادت های قالبی و شکلی اون محتوا و اون سرعت رو نداره. فکرت و ساعت خیر من عبادت سنه، از عبادت یک سال بهتر است. صلوات خدا. ما برای خانم ام البنین کمتر روزه میخوانیم و یادی از عظمت اون بزرگوار میکنیم، در حالی که حضرت ام البنین آموزگار حیا بود، آموزگار معرفت بود، معدن معرفت بود. در فاطمه شناسی، در امام شناسی، در تواضع خدمت به خاندان فاطمه و بچه های فاطمه و در تربیت قشون و سرباز به ایثارگر برای امام زمانش که امام حسین علیه السلام امام زمانش بود، حضرت ام البنین الگو هست. حضرت ابوالفضل رو وقتی به آغوش امیرالمومنین تقدیم کرد، حضرت امیر نگاهی به دستهای عباس کرد، نوزاد نگاه به دستش کرده که بیر. ام البنین سوال کرد چرا گریه میکنید؟ میگه نقص داره این دستا. حضرت فرمودن این دست ها قلم میشه. حادثه عاشورا و فداکاری های حضرت ابوالفضل رو امام امیرالمومنین برای ام البنین گفت. قبل از حادثه عاشورا و کربلا بود، ام البنین نه تنها ندامتی حسرتی نداشت، افتخار کرد به اینکه فرزندی داره تربیت میکنه که این فرزندش قربانی امام حسین بود. وقتی هم بشیر اومد به مدینه، فریاد برآورد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، مردم یثرب تو خونه هاتون نشینید، کاروان کربلا دارن میرسن به مدینه، بیایید به استقبال. همه زنان بنی هاشم سراسیمه بیرون ریختن، محمد علویه از آزلال به امید دیدن حسینش بیرون اومد، دور بشیر رو گرفتن، هر کس سوالی میکرد، یکی سراغ همسرش رو میگرفت، یکی سراغ برادرش رو میگرفت، یکی سراغ باباش رو میگرفت. اما دیدید در میان این همه اجتماع یه خانومی خیلی جلالت داره، وقار داره، اما افتان و خیزان دستی بچه رو گرفته داره بیرون میاد. سراغ گرفت این بانو کیه، این همه جلالت داره، این بچه چی کارش دست او رو گرفته؟ گفتن این ام البنینه، مادر ابوالفضل العباس و چند فرزند دیگه. گفتن اون بچه کیه؟ گفتن این بچه بچه عمل فضل لفت بشیر عرض ادب کرد به همسر امیرالمومنین، به خادمه بچه های فاطمه عرض ادب کرد، ام البنین سراغ امام حسین رو گرفت، بشیر حسین من سفر کرد کربلا رفت، بگو ببینم حسین داره میاد یا نه. بشیر چون فهمید که بچه‌هاشو قربانی داده، اول از امام حسین چیزی نگفت، بچه های خودش رو گفت، گفت خدا صبرت بده، خدا اجرت بده، هر چهار تا بچه شهید شده. ام البنین معرفتی که داشت ببینه چه جمله ای گفت، گفت بشیر اولادی و من تحت الغبرا فدا و لعبی عبدالله حسین عمل فضل من، بچه های من، همه ی عالمیان به قربان حسین از حسین بگو. اما بشیر میگه خانوم از سر حسین میگم یا از بدن حسین میگم؟ از جسم من هو به کربلا مضر رجو و رأس من هو علالقه یدان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بمولانا باب الحوائج إلى الله أبي الفضل العباس لأمه يا الله يا الله يا الله يا الله به مقام و وجاهت این بانوی شهید پرور عباس پرور به مصائب و شکستگی و انکسارش قسمت می دهیم، لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان، مقدمات ظهور را تسهیل بفرما، چشم ما را به دیدار امام زمانمون روشن فرما، دل ما را مالامال عشق و یاد اون بزرگوار قرار بده. الها هر خطری، هر بحرانی، هر طوفانی، چه طوفان اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی این کشور را تهدید میکنه، به مقام حضرت ابوالفضل به دست های قلم شده اش از این مملکت دفع بفرما. خدایا خیر و برکتت رو به این کشور نازل بفرما، دلها رو به هم مهربان بفرما. هر کسی قصد فتنه داره خودشو در آتش فتنه اش بسوزان، کشور ما رو مبتلا به فتنه مگردان. به حق حضرت زهرا، به اسمت فاطمه طاهره، این مردم شهید پرور ولایت مدار رو دشمن شاد نکن. امر اقتصاد را در سال اقتصاد رونق عنایت بفرما، امر دین و فرهنگ و عفت و غیرت و عبودیت و بندگی و حلال خوری و دوری از محرمات را به حق حضرت زهرا در این مملکت رونق عنایت بفرما. خدایا نسل جوان ما را از سرگردانی، از چه کنم نجات عنایت بفرما. امر تحصیل، کسب تخصص، عرضه کار، کفایت در اداره زندگی، امر ازدواج، امر اشتغال حلالزا را برای نسل جوان ما تسهیل بفرما. به حق حضرت زهرا عاقبت به خیرمون بگردان. دشمن و نفس اماره را بر ما پیروز مگردان. سایه علما، مراجع تقدیر، صالحین کشور ما عموما، رهبر عزیزمون رو خصوصا، با اقتدار، با کفایت، با عزت در مقابله با طوفان‌ها و در اداره صحیح نظام تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرمایید. حاجات این جمع و حوائج ملتمسین ما برآورده بفرمایید. مرزا عموما، سفارش شده ها منظورین خصوصا، شفای عاجل مرحمت بفرمایید. نعمت سلامتی، امنیت، اسلامیت نظام و نعمتهای بیشماری که به ما دادی از ما زبان نیاورد. توفیق شکر این همه نعمت را به ما بده. نثار روح امام و شهیدان صلوات خاطر.